14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان که هستید و صدای ما رو میشنوید. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه 28 خرداد. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم هومن عسکری. هومن
سلام. سازمان عفو بین الملل خواستار شناسایی تبعیض جنسیتی به عنوان یک جنایت شد. این نهاد حقوق بشری میگوید در راستای تقویت تلاش‌ها برای مقابله با رژیم‌هایی که به شکل سیستماتیک و ساختاری علیه زنان، دختران و دیگر باشان تبعیض قائل می‌شوند، باید آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی به عنوان یک جنایت شناسایی و طبقه بندی شود. رئیس سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه پیوستن به کارزار پایان دادن به آپارتاید جنسیتی را در راستای حمایت از اقدامات زنان شجاع افغانستان، ایران و سایر نقاط دنیا توصیف کرده است. موضوع به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی ابتدا از سوی مدافعان حقوق زنان افغانستان در زمان روی کار آمدن طالبان در دهه 90 میلادی شکل گرفت. در حال حاضر فعالان حقوق زنان ایرانی و افغانستانی کارزار مشترکی را در این زمینه پیگیری می کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کابینه 6 نفره جنگ این کشور را منحل کرد. هفته پیش بنی گانتس از رهبران اپوزیسیون با اعلام اینکه آقای نتانیاهو برنامه مشخصی برای پایان جنگ غزه و وضعیت این باریکه پس از جنگ ندارد، از کابینه جنگ کنارگیری کرد. آقای گانتس همچنین به شکل تلویحی از یوآف گالانت وزیر دفاع هم خواسته بود که از کابینه جنگ کنارگیری کند. در همین حال اختلافات میان نخست وزیر و ارتش هم بالا گرفته و از جمله این که ارتش به رغم مخالفت و انتقاد بنیامین نتانیاهو برنامه تازه‌اش برای وقفه تاکتیکی روزانه در بخش محدودی از نوار غزه را ادامه می‌دهد. حالا انتظار می‌رود آقای نتانیاهو در مورد آینده جنگ غزه با گروه کوچکی از وزرا شامل یوآف گالانت وزیر دفاع مشورت کند. آقای نتانیاهو از طرف شرکای ملی‌گرا و مذهبیش در کابینه ائتلافی از جمله ایتامار بنگویر وزیر امنیت داخلی و بتزالل سموتریچ وزیر دارایی برای عضویت در کابینه جنگ تحت فشار بوده است، موضوعی که می‌توانست به افزایش تنش‌ها با جامعه بین‌الملل منجر شود. همزمان با ادامه کارزارهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، محمد جواد ظریف علیرضا زاکانی را به شکایت تهدید کرده. آقای زاکانی با حمله به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، محمد جواد ظریف وزیر خارجه وقت را به نخواندن متن توافق و پنهان نگه داشتن سند برجام از مقام‌های عالی رتبه کشور متهم کرد و مدعی شد که برجام اراده نظام جمهوری اسلامی نبوده است. دفتر وزیر خارجه پیشین ایران با انتشار بیانیه ای علیرضا زاکانی را به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم کرد و هشدار داد در صورت عدم عذرخواهی موضوع با شکایت به مراجع قانونی پیگیری خواهد شد. در تحول دیگر محمد مهاجری از چهره های اصولگرا هم با اشاره به دوره ریاست آقای زاکانی بر مرکز پژوهش های مجلس او را به فساد و دروغگویی متهم کرد. دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید این پیمان در حال بررسی خارج کردن تسلیحات هسته‌ای از انبار و قرار دادن آنها در وضعیت آماده باش است. ینس استولتنبرگ در گفتگو با روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن گفته این اقدام همزمان با تهدیدهای فزاینده روسیه و چین ضروری است. آقای استولتنبرگ با اشاره به اینکه قصد ندارد در مورد تعداد کلاهک‌های هسته‌ای که باید در وضعیت عملیاتی قرار بگیرند اظهار نظر کند، تاکید کرد که این موضوع از جمله مواردی است که سران کشورهای عضو در حال رایزنی دربارهشان هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه بارها هشدار داده که اگر تمامیت ارضی روسیه تهدید شود، مسکو ممکن است ناچار به استفاده از سلاح هسته‌ای شود. کرملین آمریکا و همپیمانانش را متهم می‌کند که با دادن میلیاردها دلار تسلیحات به اوکراین، جهان را به سوی درگیری هسته‌ای سوخت می‌دهند. مهدی
سپاسگزارم از هومن عسکری. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. کابینه جنگ اسرائیل در میانه درگیری‌های اسرائیل با حماس و حزب الله منحل شد. در این مورد بیشتر براتون خواهیم گفت. از انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهید شنید، به خصوص صحبت‌های علیرضا زاکانی، یکی از شش نامزد این انتخابات، درباره توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی که حاشیه‌ساز شده. و همچنین براتون خواهیم گفت از واکنش‌های ادامه‌دار نسبت به آزادی حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که در سوئد زندانی بود. خب در خبرها هم شنیدید که نخست وزیر اسرائیل کابینه جنگ این کشور رو که از آغاز جنگ غزه نقشی محوری در گرفتن تصمیمات جنگی داشته منحل کرده. آقای نتانیاهو روز دوشنبه 28 خرداد به وزیران دولت اطلاع داد که با انحلال کابینه جنگ از این پس تصمیمات حساس رو با مشورت یک گروه محدود از وزیران اتخاذ خواهد کرد. همکارم ایلیا جزایری همراه ماست تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا سلام می‌کنم بهت و برامون بیشتر بگو از این تصمیم بنیامین نتانیاهو.
بله مهدی، سلام به تو هنشانی از رادیو فردا. خب کابینه جنگی که آقای بنیامین نتانیاهو رو 19 مهر گذشته، حدود 4 روز پس از حمله قافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شهرهای اسرائیل تشکیل شده بود، با بحران مواجه شده بود. مهدی، طی روزهای اخیر 2 تا از اعضای این کابینه استعفا داده بودند در اعتراض به سیاست‌های آقای نتانیاهو در جنگ، که بنی گانس و گادی آیزنکوت، دو مقام مسئول نظامی سابق اسرائیلی بودند که به خاطر اختلافهایی که با آقای نتانیاهو داشتن از کابینه استعفا دادن. امروز خبر رسید که ایتامار بن‌گویر وزیر راستگرای امنیت ملی اسرائیل خواستار عضویت در کابینه شد، که آقای نتانیاهو اعلام کرد که این کابینه رو منحل کرده و قرار هست که گروهی تشکیل بده به عنوان جایگزین. بنابر اون چه که روزنامه اسرائیل هایوم نوشته، این گروه رو اسمش رو خواهد گذاشت آشپزخانه کوچک برای اداره جنگ. این وضعیت در اسرائیل هست، وضعیت تنش‌های سیاسی به خاطر نوع سیاست‌هایی که آقای نتانیاهو داره در پیش می‌گیره، به خاطر تلفاتی که اسرائیل داره در غزه میده، به ویژه ماجرای کشته شدن دست کم 8 سرباز ارتش روز گذشته در کمینی که گروه افراطی حماس نصب کرده ایجاد کرده بود برای مقابله با نیروهای اسرائیلی در منطقه رفح در جنوب نوار غزه.
ایلیا، همچنین در خبرها اومده که اختلافات میان نخست وزیر و ارتش هم بالا گرفته. حالا ما شاهد هستیم که کابینه جنگ منحل شده. اختلافاتی که بین ارتش و آقای نتانیاهو وجود داره چه شرایطی رو رقم خواهد زد؟
مهدی، این با وجود همین اختلافات ارتش بیانیه داد و گفت که عملیات رو در رفح ادامه خواهد داد با همون هدف اعلام شده یه نابودی گروه حماس. این اختلافات وجود داره، اختلافات به نظر رسه بیشتر تاکتیکی هست. ارتش یک آتش بس تاکتیکی اعلام کرده در جنوب نوار غزه و تفسیرهای متفاوتی از این ماجرا شد، اما به نظر میرسه این آتش بس تنها در یک منطقه بسیار کوچک هست در نزدیکی مرز کرم شالوم. این مرز گذرگاه اصلی بود کمک های بشر دوستانه هست و ارتش اسرائیل بسیار مورد انتقاد و فشار هست به خاطر وضعیت انسانی در نوار غزه، چرا که گفته میشه حتی بعضی از آوارگان در نوار غزه دارن از گرسنگی جان خودشون از دست میدن. آقای نتانیاهو مخالف این اقدام هست، میگه که در جریان 8 ماه که از جنگ میگذره بارها تصمیماتی گرفت که ارتش با اون مخالف بوده، اما تصمیماتش نتیجه بخش بوده. این اختلاف ها وجود داره، الان باید دید این کابینه کوچک تشکیل میشه، اگر تشکیل بشه این مجلس کوچک به کجا خواهد انجامید. برای آقای نتانیاهو داره سعی میکنه مدیریت خودش رو پیش ببره، اما مدیریت آقای نتانیاهو با اختلاف های زیادی روبرو هست، هم داخل ارتش هم داخل دولت اسرائیل، ولی داره سعی میکنه به سمتی که میخواد پیش بره تا به هدف مورد نظرش برسه که اون نابودی حماس هست. جنگی که معلوم نیست هنوز پیروزی داشته باشه، خب پیروز قطعی و مطلق داشته باشه، چرا که خب جنگ بسیار سختی است و تلفات ارتش اسرائیل همچنان داره زیاد میشه و حتی شمار گروگان هایی که دارن جونشون رو از دست میدن هم داره بیشتر میشه.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری از اینکه با ما همراه بودی. اما بریم سراغ انتخابات در ایران، انتخاباتی که روز جمعه 8 تیر ماه برگزار خواهد شد و در این روزها 6 نامزدی که از فیلتر شورای نگهبان رد شدن در برنامه‌های تبلیغاتی در تلویزیون و سایر نهادها حاضر میشن و صحبت میکنن. صحبت‌های برخی از نامزدها با حواشی و چالش‌هایی هم همراه است، از جمله علیرضا زاکانی شهردار تهران که صحبت‌هایی کرده بود در رابطه با توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی که واکنش شدید محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی رو هم به همراه داد. در این رابطه و دیگر حواشی انتخابات بیشتر بشنوید در گزارشی از شاهین بشیری.
بر اساس برنامه ریزی های ستاد انتخابات کشور، نخستین دور مبارزات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری قرار است از شب دوشنبه 28 خرداد در چند شبکه تلویزیونی و همینطور رادیوی جمهوری اسلامی پخش شود. آنطور که پیش بینی شده 5 مناظره باید صورت گیرد که 4 مناظره دیگر به ترتیب برای 31 خرداد، اول، چهارم و پنجم تیر در نظر گرفته شده است. اما با یک نظر کوتاه به تلاش‌های نامزدهای انتخابات متوجه می‌شویم که همه آنها قصد دارند با حضور در میان مردم و همینطور اظهار نظرهای جنجالی توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند. در این زمینه اولین کسی که جلب توجه مردم را حتی به قیمت مورد حمله واقع شدن و احتمال پیگیری قضایی به جان خرید، علیرضا زاکانی یکی از 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران بود که پس از اظهاراتی در مورد توافق برجام با تهدید به شکایت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق ایران مواجه شد و محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا نیز در یک مورد دیگر او را به دروغگویی و فساد متهم کرد. زاکانی در سخنان انتخاباتی خود محمد جواد ظریف را به نخواندن توافق هسته‌ای و پنهان نگاه داشتن سند برجام از مقامات عالی جمهوری اسلامی نظیر دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی متهم کرد و تاکید کرد که برجام اراده نظام جمهوری اسلامی نبود. دفتر وزیر امور خارجه سابق ایران اما با انتشار بیانیه‌ای علیرضا زاکانی را به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی متهم کرد و هشدار داد که در صورت عدم عذرخواهی این مسئله را با شکایت به مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. این بیانیه با اشاره به اصطلاح کلیدی نرمش قهرمانانه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات هسته‌ای به کار برده میگوید که نتایج مذاکرات به طور مرتب از طریق جلسات سران سه قوه به آقای خامنه‌ای اطلاع داده میشد و از آن گذشته برجام هم به تایید مجلس شورای اسلامی و هم به تایید شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و در نهایت تایید رهبر جمهوری اسلامی رسید. در تحولی دیگر، منصور عرضی از مددهان مشهور اصولگرا که دیدگاه‌های تندروانه‌ای دارد، از اظهارات مسعود پزشکیان، نامزد نزدیک به اصلاح طلبان در مورد گشت ارشاد و طرح نور انتقاد کرده و او را دیوانه خواند. اشاره این مددها اصولگرا به سخنان روز 25 خرداد آقای پزشکیان است که در یک نشست انتخاباتی گفته بود ما 40 سال است با مداخله می‌خواهیم حجاب را نهادینه کنیم. آقایانی که به دنبال طرح نور هستند بگویند این موضوع ما را به نور می‌کشاند یا انتهای آن سیاه است. مسعود پزشکیان در واکنش به اظهارات منصور عرضی کوتاه پاسخ داد که اگر دیوانه باشم دیوانه مردمم نه دیوانه قدرت. آقای پزشکیان همچنین طی یک سخنرانی در دانشگاه تهران اذعان کرد سرسپرده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. به گزارش ایسنا او در این حال یادآوری کرد در سال 1401 درباره مهسا امینی و جان باختن او موضع‌گیری صریح کرده و افزود که به همین دلیل از سوی شورای نگهبان با اما و اگر تایید صلاحیت شده است. آقای پزشکیان همچنین در این دیدار و در برابر درخواست دانشجویان برای آزادی زندانیان سیاسی گفت
زندانی مسئولیت من نیست، او یه قوه دیگه است. پاسخ می‌خوای؟ من اگر بخوام اختیار این کارو ندارم.
وی همچنین در مورد گزینه عدم شرکت در انتخابات چنین گفت
اگر کنار بایستید و در صحنه نباشید، حتی همین روزنه ای رو که وجود داره از دست بدید، خب خودتون اجازه میدید اونایی که محدودترن، اونایی که در حقیقت همون نگاه رو با قدرت بیشتری بر شما تحمیل کردن، حضور پیدا کنن.
در واکنش به این سخنان علی کریمی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفت
تغییری در شرایط به وجود بیاورید، ابتدا باید توضیح دهید اکنون چه چیزی تغییر کرده جز آن که تاریخ مصرف اصلاح طلبان برای مردم گذشته است.
ما محمد باقر قالیباف یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به آمادگی بیشتر خود نسبت به سایر کاندیداها به شکل تلویحی خواستار کنارگیری نامزدهای جریان اصولگرا به نفع خود شد. او روز یک شنبه 27 خرداد در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سؤالی درباره کنارگیری نامزدها بعد از برگزاری مناظره‌ها گفت که جبهه انقلاب قبل از روز 8 تیر که زمان برگزاری انتخابات است باید به یک نفر برسد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری و صحبت‌های چالش برانگیز نامزدها.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
آزادی حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت که در سوئد زندانی بود در جریان تبادل زندانی بین ایران و سوئد واکنش‌های زیادی را در پی داشته. فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به شدت از رویکرد دولت سوئد در جریان مبادله آقای نوری انتقاد کرده و آن را شرم‌آور دانستند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آزادی حمید نوری را جلوه‌ای از دیپلماسی اقتدار جمهوری اسلامی توصیف کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی لادن بازرگان فعال حقوق بشر و عضو شورای انقلابی دادخواهان در واشنگتن را جویا شده.
خب این اولین باری بود که ما تونسته بودیم یکی از مهره‌های رژیم جمهوری اسلامی رو به دلیل جنایت علیه بشریت و کشتار محاکمه کنیم و براش حکم زندان بگیریم و به همین دلیل من فکر می‌کنم ایرانی‌ها اصلا انتظار نداشتن که بشه این اتفاقی بیفته و فکر می‌کنن که جفای زیادی در حقشون بوده. البته یه جورایی هم واقعیت اینه که تا بال نشده بوده که کسی که به خاطر قوانین بین‌المللی جنایت علیه بشریت دستگیر و محاکمه و دادگاهی شده به ایران برگردونده بشه و این واقعا دریچه جدیدی رو به روی دیکتاتورهای جهان باز میکنه و پروسه خطرناکیه. خب قبلا هم کشورهای مثل روسیه و ونزوئلا ایران داعش و اینها خب گروگان میگرفتن برای به دست آوردن اکثر پیروزی هایی، ولی اینکه کسی که در دادگاه محاکمه شده و حکم گرفته اینجوری به راحتی به سرعت بتونن این معامله رو باشن انجام بدن، خب همچنین خبر خیلی جالبی هم نبوده دیگه برای فعالان حقوق بشر.
خانم بازرگان، به هر صورت این اتفاق یه نیمه پر دیگه هم داره و اونم آزادی دو زندانی بیگناه دیگه در داخل ایران بوده، گرچه ممکنه این اتفاق خیلی هم خوشایند نباشه برای خانواده های دادخواه. آیا این دست اقدامات که موجبات آزادی برخی زندانیان بیگناه رو فراهم کنه میتونه تا حدی توجیه باشه برای آزادی فردی مثل حمید نوری؟
که حتما نه، برای اینکه خب پروسه دادگاه کاملا راجع به فتوای خمینی صحبت کردیم که خمینی چجوری سر کار اومده با کنار زدن همه کودتایی که در واقع علیه بنی صدر کردن، یعنی اصلا اون دو تاریخچه انقلاب اسلامی بود اون دادگاه و از خاوران گفتن، از مادران خاوران، از تمام اتفاقاتی که افتاد. این اصلا مسئله توجیه نیست، مسئله اینه که حالا من جز اون اقلیتی هستم که واقعا من سوئد رو میفهمم و من واقعا این همه ناراحت نشدم که همه شدن، من ناراحت شدم که خیلی سریع بود چون 30 ماه می دولت سوئد اعلام کرد که میخوان قانون رو عوض کنن، اینکه دو هفته بعد یهو این اتفاق افتاد برای من غیر منتظره بود. بقیه خب خیلی ناراحت ترن، ولی به نظر من دستاورد مهم مسئله پروسه دادگاه بود که ما پروسه دادگاه های حقوق بشری رو دیدیم، مسئله حکمی بود که دادن و مسئله بود که به عینه چهره یکی از مهره‌های رژیم جمهوری اسلامی دیدیم که چجوری توی دادگاه مینشست و به ماها میخندید و چقدر بچه‌هاش آدمایی بودن که جز مسخره کردن ما فیلم گرفتن از ما کار دیگه بلد نبودن و آخرا که دیگه اصلا فیلم بردار استخدام کرده بود جمهوری اسلامی میفرستاد اونجا اصلا فیلم بردارای سوئدی که اصلا تای سالو واسن تعامدات از ما فیلم بگیرن و این حرفا. یعنی این صحنه ها رو دیدیم و واقعا متوجه شدیم از چهره دیگری از هم جمهوری اسلامی هم از نسل دومی های این رژیم و این خودش هم آموزش بزرگی بود. ولی آزاد شدنش به نظر من حالا همه که دو تا انسان دیگه نجات پیدا کردن، چرا که نه، وجود بی وجودش که تا به حال در هیچ کاری نخورده بود و حداقل این بار به درد چیزی خورد و دو تا انسان نجات پیدا کردن.
خانم بازرگان، به صورت برخی از کنشگران جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر همین بازداشت و مبادله شدن حمید نوری رو به نوعی پیروزی برای جامعه مدنی ایران میدونن، چرا که محاکمه فردی مثل حمید نوری فصل جدیدی و باب تازه‌ای رو برای اقدامات اینچنینی بعدی فراهم کرده. نظر شما در این باره چطور هست؟
بله دقیقا، و برای ما پرونده ایجاد کرد، مدارک ایجاد کرد و اون حکم سندی به دست ما داد که بتونیم بقیه این جنایتکاران رو دنبال بکنیم. و من الان مطمئنم که دیگه اینها این سفرهای تفریحیشون تو اروپا قطع کردن و جرئت نمی‌کنن که اروپا بیان. و پیروزی بزرگ دیگه هم اینه که اصلا همین دادگاه آقای جاوید رحمان رو ترغیب کرد، همین تحقیقاتی که گروه راستیاد انجام داد در مورد سال 60 و جنایتی که در سال 60 اتفاق افتاد، و ایشون دارن یه گزارش مفصلی به سازمان ملل میدن روز 19 جون چهارشنبه در رابطه با جنایت‌های جمهوری اسلامی در دهه 60، و اون خودش یه پیروزی خیلی بزرگی برای ماست و ما خوشحالیم که زهر اتفاقی رو که این هفته افتاد میتونیم با این گزارش بگیریم.
خانم بازرگان، در این معامله سیاسی که انجام گرفت، به نوعی احمد رضا جلالی به نظر میرسه که به حقش اجحاف شد و آزاد نشد. به نظر شما حقوق این دست از زندانیانی که محروم میشن از این فرصتی که پیش اومده رو چطور میشه احقاق کرد؟
من مطمئنم که دولت سوئد همه تلاش خودش رو کرده که احمد رضا جلالی رو بس بگیره، برای که تو همین معامله هم میبینیم که یک ایرونی دیگه ای هم توش هست. رژیم احمد رضا جلالی رو نداده، خواسته های بیشتری داشته، حتما برای احمد رضا جلالی چیزهای بیشتری میخواسته، چون اون حکم شاهدی داده شده بود، تمام پروسه دادگاهش تموم شده بود، بهش حکم مرگ داده بودن. البته دادگاه اینه که دادگاهش بیدادگاست، ولی خب منظورم اینه که به اون به قول خودشون حالا اتهامات جاسوسیش و این چیزا رو ثابت کرده بودن، احتمالاً پوانهای بیشتری میخواستن و سوئد نتونسته بده دیگه. میدونید این مذاکرات هم یه چیزیه که بستگی داره طرفین چجوری بتونن طرف بعدی رو راضی بکنن، ولی به نظر من در هر صورت یک گشایشی است، نشون میده که سوئد حاضر همه جوره با اینها سر میز مذاکره بشینه و به نتایجی برسه. عمان هم که همیشه آماده است برای این جور خوشکاتمتی ها. اینه که من امروز خیلی بهش امیدوارترم که روز آقای احمد جلالی بتونه آزاد بشه تا دیروز. میدونید
لادن بازرگان بود، فعال حقوق بشر، ساکن واشنگتن.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب، علاقمندان فوتبال این روزها حسابی مشغول هستند. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در آلمان در شهرهای مختلف در استادیوم‌های مختلف در حال برگزاری است. روز یک شنبه هم 3 بازی برگزار شد و شاید مهمترین دیدار انگلیس بود. مقابل صربستان 1-0 به پیروزی رسید. هلند 2-1 لهستان را شکست داد و بازی تیم‌های دانمارک و اسلوونی هم 1-1 مساوی شد. پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی ساکن کوپنهاگ دانمارک، و از او درباره رقابت‌های روز یک شنبه و همچنین بازی‌هایی که امروز دوشنبه برگزار میشه پرسیدم.
انگلیس طبیعتاً مثل همیشه یکی از مدعیان جام هست. تونست برای پنجمین بازی پیاپی تو مرحله گروهی جام ملت‌ها کلین شیت کنه. از این بابت شرایط خوبیه، وضعیت خوبیه، اما خب نگرانی‌هایی رو هم پدید آورد که در امتداد جام مشخص‌تر خواهد شد که شرایط انگلیس نسبت به دوره قبلی که وضعیتش عالی بود چگونه است. و خود مسابقه هم نکته‌ای که برام جالب بود، سطح برابر بازی بود، حتی صربستان شوت‌های بیشتری هم زد. مقایسه کنیم مثلا با بازی انگلیس با ایران در جام جهانی که رقابت یه طرفه بود، توپا یکی یکی میومد تو گل، و نشون میده که واقعا چقدر تراز فوتبال اروپا نسبت به بقیه جای دنیا به ویژه آسیا چقدر متفاوته.
و مهدی، بازی‌های یک شنبه شب اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، شاید بشه گفت تا اینجا اسلوونی پدیده مسابقات بوده. چرا دانمارکی که کشوری هستش که خودت هم در اون زندگی می‌کنی و از نزدیک فوتبالش هم دنبال می‌کنی، نتونست از پس اسلوونی بر بیاد؟
نکته جالبیه. همیشه کشورهای شرق اروپا این اعتراض رو دارن که ما دست کم گرفته می‌شیم. این جمله تاریخی آنخل یوردانسکو در جام‌های جهانی دهه 90 میلادی که وقتی میایم جام جهانی میفهمن رومانی چیه و کیه. وقتی به فهرست اسلوونی نگاه میکنیم میبینیم چقدر تیم بزرگی، دروازه‌بانش در اتلتیکو مادرید یکی از بهترین‌های دنیاست، 5 تا بازیکنش ایتالیان، و تو این مسابقاته که خودشونو بروز میدن. اونا در واقع یوگسلاویای کوچک هستن، مثل صربستان، اسلوونی، کرواسی. در طرف مقابل دانمارک باز شرایطش خیلی بد نبود، یعنی اگرچه احتمالاً مدعی فتح جام نیستن، ولی ما می‌بینیم مثلا آناس کریستنسن تو این بازی یه رکورد زد، مهدی، 89 پاس داد، همش صحیح بود، یعنی دقت 100% طبق آمار در تاریخ جام ملت‌های اروپا بی سابقه است.
و بازی‌های امشب دوشنبه شب شاید جذاب‌ترین بازی روی کاغذ اتریش فرانسه باشه، ولی مثلا یهو دیدید رومانی اوکراین یا بلژیک اسلوواکی بازی جذاب‌تری از کار در اومد.
فکر می‌کنم واقعاً هر سه تاش دقیقاً، البته که طبیعی بازی اتریش و فرانسه توجهات بیشتری رو تو دنیا جلب کنه. یه اتفاقم که خب این چند روز خیلی تو رسانه‌ها بازتاب داشت، اینکه امباپه گفته بود جام ملت‌های اروپا از جام جهانی هم بهتره و مسی پاسخ داده بود که به هر حال آرژانتین و برزیل و اروگوئه 10 بار جام جهانی رو بردن و اونا تو جام ملت‌های اروپا نیستن، پس جام جهانی بهتره. مودریچ هم که خودش تو جام ملت‌های اروپا است گفتش که منم معتقدم که جام جهانی بهتره. ولی خب از بعد سازماندهی، جذابیت بازی‌ها، اینکه همه بازی‌ها اگه خیلی خوبم نباشه، ما بازی که حوصله بیننده رو سر ببره در جام ملت‌های اروپا خیلی کمتر می‌بینیم، جمع و جورتره و جذابیت بیشتری داره. ولی خب جام جهانی عنوانش جهانی، واقعا خب رویداد بزرگتریه.
ولی فکر می‌کنم جام جهانی آینده از این بازی‌های کسل کننده بیشتر شاهد باشیم، متوجه به افزایش تیم‌ها و 48 تیمی شدن.
خیلی زیاد و خب تأسف‌آوره وقتی ما فوتبال شاداب و جذاب ایتالیا رو می‌بینیم، بعد این تیم تو جام جهانی می‌بینیم که غایبه. خب این یکی از ایرادات جام جهانی که تیم‌های بزرگ می‌تونن بهش نرسن، از اون طرف تیمای ضعیفی که میان و هیچ جذابیتی هم ندارن. یه نکته هم که در مورد این جام ملت‌ها نسبت به دوره‌های قبلی خیلی پررنگه اینه که مسئله امنیتی خیلی پررنگه و روزی نیست که ما یه خبر از چاقوکشی و درگیری و مجروح و مصدوم و این داره خیلی دردسر بزرگی میشه برای فوتبال اروپا، هم در لیگ‌هاشون هم در رقابت‌های مثل همین جام ملت اروپا و به زودی در المپیک، که این خب مسئله ایه که به نظر میرسه اروپا اقداماتی که بتونه این مسائل رو کم رنگ‌تر کنه هنوز تدارک ندیده و این نگرانی‌ها برقراره.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک، در رابطه با فوتبال جام ملت‌های اروپا. این نکته را برای علاقه‌مندان فوتبال اضافه بکنم که رقابت‌های کوپا آمریکا هم از روز جمعه 1 تیر آغاز خواهد شد. آرژانتین به مساف کانادا میره، بازی‌هایی که با حضور 16 تیم برگزار میشه و 6 تیم هم به عنوان مهمان در این رقابت‌ها حضور دارن، رقابت‌هایی که میزبانش هم ایالات متحده آمریکا است.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @چکاپفردا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
بر اساس مطالعه تازه، خوردن بیشتر حبوبات کنسرو شده و خشک به خصوص لوبیا به کیفیت رژیم غذایی بالاتر و کاهش وزن بدن کمک می کند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
تحقیقاتی تازه نشان می دهد افزودن حبوبات کنسروی و خشک مانند لوبیا و نخود به رژیم غذایی می تواند کیفیت تغذیه را بهبود دهد و حتی ممکن است به شما در رسیدن به وزن مطلوب کمک کند. این تحقیق که در نشریه نوتریشن جورنال منتشر شده به بررسی کیفیت رژیم غذایی در بزرگسالانی پرداخته که حبوبات و نخود را در وعده‌های غذایی خود وارد کردند و آنان را با کسانی مقایسه کرده که چنین نمی‌کنند. نتایج نشان داد که گروه اول از مزایای مختلفی از جمله بهبود کیفیت غذا، دریافت بالاتر مواد مغذی و نتایج بهتری در ارتباط با وزن مطلوب بهره‌مند شدند. یعنی پاپانیکولائو، معاون ارشد سازمان استراتژی‌های تغذیه که در این تحقیقات دخیل بوده، میگوید با اینکه اغلب مردم می‌دانند حبوبات و نخود برای قلب خوب هستند، اما این تحقیقات نشان داد که آنها برای مواردی از جمله بهبود دریافت مواد مغذی و الگوهای غذایی سالم‌تر نیز واقعاً مفیدند. به گفته او این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که اجتناب از مصرف حبوبات نیز ممکن است منجر به کمبود مواد مغذی و عواقب بهداشت عمومی در بزرگسالان شود. در میان انواع حبوبات، لوبیا یکی از مفیدترین آنهاست. این منبع سرشار از فیبر علاوه بر کمک به سلامت قلب، به باکتری‌های مفید دستگاه گوارش نیز کمک می‌کند. همچنین خطر دیابت نوع 2 را نیز کاهش می‌دهد. به گفته محققان، افرادی که لوبیا مصرف می‌کنند نیز بیش از دیگران مواد مغذی ضروری که اکثر انسان‌ها از کمبود آن رنج می‌برند دریافت می‌کنند. ویتامین B4، آلفا لینولنیک اسید، اسید فولیک، آهن، منیزیم و ویتامین E از جمله موادی هستند که معمولاً کمتر در رژیم‌های غذایی وجود دارند و کمبود مصرف معمول آنها توسط افراد نگرانی‌های سلامتی عمده‌ای را ایجاد می‌کند. این مواد همگی به وفور در لوبیا یافت می‌شوند و همین آن را به حبوباتی استثنایی تبدیل کرده که می تواند به کاهش فشار خون، کاهش خطر بیماری های قلبی و کاهش خطر سرطان کمک کند. پژوهشگران به خصوص به کسانی که رژیم گیاهخواری را پیش گرفته‌اند توصیه می‌کنند لوبیا را به عنوان پروتئین اصلی در غذا در نظر بگیرند.
این هم از گزارش اردشیر طیبی و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا می‌رسیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر را در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. وقت بخیر.